بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چوبیری 27/10/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی. آیه‌ای که می‌خوام در مورد صحبت کنیم آیه نفر هست. آیه نفر رو بخونیم. آیه نفر: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب یه بحث‌های تفسیری در مورد این آیه وجود داره که خب نمیخوایم به تفصیل واردش بشیم، فقط اشاره کنم در و ما کار المؤمنون لینفروا کافه. بحث این است که ما کار المؤمنون آیا در مقام نفی الوجوب هست یا در مقام نفی التحقق. یکی این هست میگیم واجب نیست بر همه مؤمنین که نفر کنند. یه موقع این هست که خواهیم بگیم نه، نفر عموم مردم تحقق خارجی ندارد، این فعلیت پیدا نمی کند.
این اخباره.
اخبار هست. البته شاید علی تقدیر اخبار باشه، ولی آیا اخبار به دعای این که از عدم تحقق خارجی خبر بده یا اخبار به دعای این که بگه این واجب نیسته؟ خب این دو شکل. وقت لینفروا کافه، آیا مراد از اون نفری که در صدر آیه وارد شده نفر به جهاد هست یا نفر به سوی پیغمبر هست برای یاد گرفتن احکام دینی و امثال این ها؟ خب اونم بحثایی داره در این آیه. حالا سر رایه رو هر گونه معنا بکنیم، روایت های متعددی وجود داره که مرحوم شیخ توی رسائل این روایت رو آورده که اون فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم مربوط به نفر به سوی پیغمبر هست برای تعلیم دین و یاد گرفتن دین. لیتفقهوا فی الدین هم با همین معنا تناسب داره. بعضی ها معنا کردن که چرا نمیرن در جهاد تا عظمت اسلام رو در جهاد درک کنن و امثال اینها و بیان و این عظمت رو برای افرادی که نیامدن به جهاد نقل کنن تا اینکه اونها بفهمن که رفتن به جهاد چه خواصیتی داره و اینها. در این تفقه در دین ظاهراً مجرد این که شخص شکوه اسلام رو درک کنه تفقه در دین نیست. تفقه به معنای یک فهم عمیق در دین هست و یاد گرفتن امور دینی هست. اینکه اجمالاً بداند که دین یک امر مهمی هست و باشکوه هست و اینا خیلی دشوار هست که تفقه و دین رو به این معنا بگیری. ظاهر آیه شریف زیل آیه این هست که مربوط به تفقه در دین و یاد گرفتن احکام دینی هست و کمان که روایات هم به این تمسک میکنه ظهور آیه این هست، نه اینکه یک امریز خارج از ظهور آیه. بله، حالا ممکنه شما بگید که صدر آیه میگه که همه مؤمنین نباید به جهاد برن. حالا اون که عرض کردم نفی الوجوب تعبیر رو یه مقدار اصلاح کنم. ممکنه بگیم اصلا نفی المشروعیه، یعنی در مقام انشاء هم باشه، ممکنه بگیم نباید همه به جهاد برن، باید یه عده بمونن و احکام دینیشون رو یاد بگیرن. مثلا اینها، این نه تنها واجب نیست، اصلا جایز هم نیست همه برن. واجب هست یه عده بمونن تا احکام دینی رو یاد بگیرن. یعنی همه نرن به جهاد، یه عده نه، صدر رو ممکنه نفر جهاد گرفته بشه، بحث سر زیده. ولی من تصور میکنم که آیه صدرن و زیلن مربوط به نفر برای تحقیق دینه، و مجرد این که قبلش یه سری چیزهایی در مورد جهاد ذکر شده و همچنین بعدش یا یه لحنه همون قاتل لدینه یلونه کمهل کفار، این کافی نیست برای این که عرض کنم خدمت شما بگیم این هم در مورد جهاد هست. یه این یه مقدار قبل از این آیه اشاره به این هست که مسلمان ها ما کار لأهل المدینه و من حولهم من العرب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. اشخاص حق ندارن که از پیغمبر تخلف کنن. تخلف از پیغمبر یک مفهوم عام داره، مفهوم عام می که اگر دستور به جهاد میده باید تخلف نکنن، جهاد برن. اگر دستور به جهاد نداده باید تخلف نکنن، بیان احکام دین رو از پیغمبر یاد بگیرن. اینجور نیست که چیز هم نداشته باشه، یعنی با سیاق یک نوع تنافی داشته باشه. این نکته رو عرض بکنم. ببینید اگر اون معنایی که آیون میکنن که صدر رو در مورد جهاد ذکر میکنن، ذیل رو در مورد این که بیان برای تحقیق و امثال اینها، این ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اولا این که نفر رو دو معنا بگیریم بدون اینکه هیچ قرینه ظاهری در آیه وجود داشته باشه خیلی مستبعده فی نفسه. اگر اشکال نداشت اگر میگفتن ما کن المؤمنون لینفروا الی الجهاد کافتن فلولا نفر من کل فرقت منهم الی رسول الله، قید میکردن نفر رو مقید میکردن، این خلاف سیاق چیزی پیش نمیومد. ولی مطلق بگذارن نفر رو، بعد صد مراد نفر به جهاد باشه، زیل نفر به سوی پیغمبر باشه، هیچ قرینه هم ذکر نکنن، اون خیلی مستبد به نظر میرسه. این نکته. نکته دوم این که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، عمدتاً خطاب به کسانی هست که عرض کنم در مدینه هستن، مثلا اگه بنابراین که بر جهاد میشن، یکی شمایی که تو مدینه هستید همه تون پانشید برید جهاد، یه دتون بمونه اینجا پیش پیغمبر جوی که معنا میکنن، همه تون پانشید برید جهاد، یه دتون بمونید پیش پیغمبر اینجا خلاصه یاد بگیرید. ماندن در نزد پیغمبر برای اهل مدینه نفر مشکله، نفر کوچ کردن از شهره، مجردی که از خونه طرف پا میشه میاد میره پیش پیغمبر احکام دن یاد میگیره، نفر نیست. نفر چیزی هست که یک سفر کردن و از شهر خارج شدن و امثال اینها توش خوابیده. نه ما میگیم اصلا به جهاد مربوط نیست، میگه تمام مؤمنین نه مخاطب اهل مدینه نیستن، میگه مؤمنون همشون لازم نیست نفر کنن، یا خارجن نفر جمعی مؤمنین به نزد پیغمبر اصلش مال خارج مدینه است، با الغای خصوصیت اهل مدینه هم همون مطلب در موردش استفاده میشه.
یعنی اگه اهل مدینه بخوان نفر بکنن، نفرشون نزد پیغمبر یا نفرشون بیرون مدینه است؟ اگه نزد پیغمبر
نفر نیست که اصلا نفر نه، بحث اصلا مخاطبه، مخاطب اصلی مال کسایی هستن که برای یادگیری دین نیاز به نفر دارن.
یعنی پس اصلا مدینه رو
این بل مدلول المطابقی نمیگیره، این مخاطب اصلیش اهل مدینه نیستن، ولی اهل مدینه به ملازمه استفاده میشن، خصوصیتی برای او استفاده نمیشه. البته این بحث این هست که برای تحقیق دین انسان باید سختی تحمل کنه، مسافرت باید بره. این نکتهش این هست که حتی اگر برای به دست آوردن احکام دینی نیاز به کوچ کردن و مسافرت هم باشه. یه بخشی من سر درست هستم، خدا حافظ شما. فرض کنم خدمت شما، ببینید این آیه شریفه در این مقام میتواند باشه که ای مردمی که برای احکام دین نیاز دارید که نفر کنید، همه تون واجب نیست نفر کنید، یا همه تون خارجن نفرتون تحقق پیدا نمیشه. حالا که همه تون واجب نیست یا همه تون خارجن، این چیز نیست، اینجور نیست که همه تون هم نیایید. خب لااقل یه عدتون بیایید، یه عدتون بیایید یاد بگیرید و یه عدتون تو شهر خودشون بمونن، یه عدتشون بیایید، اینایی که اومدن یاد بگیرن، برگردن به اونایی که نیومدن احکام دینی رو یاد بدن.
چون اینکه اصلا مخاطب ظاهریش اهل مدینه خارج بشه، خلاف ظاهر
نه، چون مخاطبش با توجه به مجموعه چیز کسی است که نیاز به نفس داره. مخاطب این بستگی داره کلا آیه رو ببینیم. مؤمنونی که نیاز دارن برای احکام دینی نفس کردن، اونا ما کاری مون حکم رو باید دید. فرض کنید ما میگیم مؤمنون شما به زنهاتون اذیت نکنید، بگید این مؤمنون اطلاق داره، زن و مرد هر دو رو میگیره که نداره. خب ببینید حکم چیه؟ حکم وقتی میگه به زنهاتون اذیت نکنی، این مؤمنون این مردا بستگی داره به این که
نفت
یعنی خروج، خارج شدن. برای خارج شدن خب اگه کسی اونجا هست که خارج شدن بودش معنی نداره که، این بستگی داره که
توجیه کردیم بیان قبلی هم توجیه میپذیره که صدرالی برای جهاد زینش
نه اون این که بگیم مخاطب غیر اهل مدینه است، به این معنا بگیم که ای غیر
مؤمنین دعوت میکنید برید جهاد، یه سرتون هم نفر کنید،
نفر کنید یعنی به اهل مدینه اصلا نمیخواد بگه جهاد که مال همه است. آخه جهاد که خصوصیت نداره، جهاد هم اهل مدینه رو میگیره هم غیر اهل مدینه رو.
نمیگه برید برای جهاد، میگه ما کان المؤمنون.
نه یا نه فرض کنید حالا
قانون
عام هم اهل مدینه رو میگیره هم غیر اهل مدینه رو، اهل مدینه رو که میگیره.
یه مقدمه ایه که میخواد بگه ما همه که نمیشه برید جهاد، ای غیر اهل مدینه برید کوچ کنید یه سریتون برای
بحث کوچ کنید. نه توجه نکته نکردید. نه 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 نکته بحث نگرفتید. نه بحث ببینید، بحث این هست اگر خطاب به اهل مدینه و غیر اهل مدینه بشه، میگه ای اهل مدینه و غیر اهل مدینه، شما همه تون لازم نیست برید جهاد، یه عدتون بیایید نفت کنید برای یاد گرفتن. اهل مدینه که نفس در موردشون مطرح نیست.
خب برای غیر اهل مدینه
نمیشه به خطاب رو اختصاص داد به غیر اهل مدینه، چون فرض اینه که صدر نفسش عامه.
اون خطابی صدر فقط
گفت نما کرد مؤمن لیل تو کافر،
این قانون کلیه،
این همین قانون کلی اهل مدینه غیر اهل مدینه نداره، همه رو نمی شامل میشه، همه چه اهل مدینه چه غیر اهل مدینه اختصاص که نداره.
نه
این که اختصاص نداره، زیل بگیم زیل اختصاص داشته باشه این مستبده دیگه. نه مؤمنون بس خطاب نیست، مراد از مؤمنون، مؤمنون اهل مدینه و غیر اهل مدینه همه شون هست.
الان ما اینجوری بگیم ما همه مؤمنین که نمیشه برن مثلا جهاد،
یه درجه همه که نمیتونن کوچ کنن بر جهاد، یه عده کوچ کنن بر طلب علم، یه عده کوچ کنن بر طلب علم، کسی که شده کوچ کردن نداره که،
نه
باید کوچ بنا نکنه. بحث اینه زیل کوچ دیگه نباید بدگید، بعضیاتون برای طلب علم بروید نه کوچ کنید.
این قرینه زیل شما دارید،
همونه میگم، میگم این کوچ کردن رو شما صدر رو میخواید هم اهل مدینه هم غیر اهل مدینه بگیرید، یا باید صدر رو اختصاص بدید به غیر اهل مدینه؟
الان تو عرفی حساب کنیم، ما میگیم که آقا یکی داره تهران صحبت می‌کنه، یا همه مردم که نمیشه برن جنگ، یه سریتون کوش کنید برید قم درس بخونید.
خب اشکال نداره.
نه
شامل. چی؟
هم اون صدرایه صدر اون جمله همه مردم حتی خود قمیار هم شامل میشه. اما
نمیشه. نه این ظاهر
نه
نه همه مردم که نمیتونن کوچ کنن برای جیره پرختن. یه دشون باید کوچ کنن. یه دشون
نه ملک
زمیر داره چیز میکنه.
من نفرم من کل تواهد
مؤمنون بین زمیر و مرجع زمیر که نمیشه تفکیق قائل شد. بس اینه. اگر ما لیتفقهو سعد لینفرو کافبتن رو نفر به سوی پیغمبر بدانیم، از اول خود همون قرینه است که مراد از مؤمنین خارج مدینه است که نفر در موردشون معنی داره.
این معنی اگه بخوام بگیم این به نظر میدیم آیه باید قبلا گفته باشه که نفر برای تعلیم دین واجبه.
نه اینو لازم نیست آیه بگه اون که عقل انسان کشف میکنه.
بعد میگه که لازم نیست.
نه عقل انسان کشف میکنه.
بعد مفروضه.
نه بعد مفروض باشه ولی از عقل عقلم مفروضه دیگه. این میگه که نه این آیه اشاره به این داره. توجه کنید. این آیه اشاره به یه نکته ای داره که اون وقتی کل نمیشه بعد به اصطلاح لا یدرک کلو میگه فرض کنید که آیه میتونه معناش این باشه که همه مؤمنون که نمیتونن بیان، حالا که همه نمیتونن همه هم نیان، هیچ کم نیان، حداقل یه دی بیاد دیگه، حداقل یه دی هم بیاد دیگه. به خصوص حالا این نکته را توجه
همون معنای
دومی
که کردید مناسب تر نظر میاد دیگه. خبر
وقوع بده، خبر نداره، حالا عدم وجوب یا وقوع فرق نداره. نه حرمت میگه بر همه مؤمنون نفر بر چیز واجب نیست، یا جای یا ممکن نیست، یا ممکن اصلا عدم وجوبش هم به خاطر عدم امکانش باشه.
در روز دینش مخاطب شد غیر اهل مدینه.
مخاطب شد غیر اهل مدینه.
احتمال هم همه رو بگن غیر اهل مدینه.
آها این به چه دلیل چه قرینه ای هست که بکن مخاطب غیر اهل مدینه کنه؟
همین که معنا نداره.
نه ذیل صدر که اختصاصی نداره. خب اون ذیل متفرعه بر اونه.
صدر چرا اختصاصی
داره؟ خود اون ذیل نه به خاطر ذیل، خود صدر.
نفر للعلم.
نه اون نفر وقتی نفر للعلم شد خود صدر. عرض کردم اون
ولی قرینه این که برای اینکه بفهم نفر به سمت علمه اون ذیل بود دیگه. از کجا ما تشخیص دادیم ترجیح دادیم نفر به سمت علم رو تون سرز
این جهاد نیست
که جهاد نیست به قرینه ذیل
اشکال نداره. اونش مهم نیست به هر حال نفری که اونجا هست ولو به قرینه ذیل نفر مولد نفر للجهاده نفر للعلمه. اینه که من تصور میکنم که اساسا این آیه تصور شده که اگر برای نفر علم قرار بدیم از با سیاق منافات داره. در حالی که عرض کردم این سیاق میخواد بگه شما پیغمبر نباید تنها بذارید. پیغمبر نباید تنها بذارید.
احتمال اینجوری بود که وقتی جهاد که همه قوم شده میرفتن هیچ
نه میگه پیغمبر نه پیغمبر میگه پیغمبر رو نباید جده. یعنی کل سیاق آیات در مورد اینکه باید کنار پیغمبر باشید. اون صد آیه میگه که ذیل آیه میگه که جنگ پیغمبر وقتی دستور جنگ میده شما جنگ باید بکنید، باید در کنار پیغمبر باشید در جنگ کردن. اینجا هم میگه باید در کنار پیغمبر باشید برای اینکه احکام دینی رو یاد بگیرید. امثال اینها یه عده‌ایتون کنار پیغمبر باشید تا احکام دینی رو یاد بگیرید. این منافاته با سیاق نداره. اصلا خصوص نفر برای چیز باشه. به خصوص این نکته رو توجه بفرمایید با فایی که اینجا تفریح شده فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این که بگیم که شما همه موظف نیستید که به جهاد برید، پس بعضیاتون باید. این پس به اون پیش تفریح شدنش نتیجه او نیست، نتیجه او. ولی اگر بگیم که همه شما که امکان نداره که برای علم بیارید، بنابراین پس یه عدتون بیارید، حالا که همه نمیشه پس عدتون. خود ما جمله رو میگیم همه که نمیتوانید این کار رو انجام بدید پس عدتون این کار رو انجام بدید.
تو تو و مکان المؤمنون لیم فرکافه این توبیخ نخوابیده؟
نه اخباره، اصلا توبیخ نخوابیده. بخواد بگه همه، ببینید مجموع این مطلب این میشه، اصل اولی اینه که خود انسان بره دین رو یاد بگیره، بگه همه که امکان نداره که بیایید، عملی نیست، و به یه عدتون بیایید به وسیله اون یه عده بقیه هم یاد بگیرن. همین در یک سیاقه، این سیاق اینه که برای یاد گرفتن علم اصل اولی این هست که خود انسان علم یاد بگیره. این راه منسده، انسداد باب علم هست برای همه مردم، اختلال نظام پیش میاد، مشکلات ایجاد میشه، بنابراین همه که نمیتونید بیایید چون عملی نیست، پس یه عده بیانی یه عده بره به بقیه یاد بدن، پس بنابراین همه یاد بگیرن، در نتیجه یه عده مستقیم یاد بگیرن، یه عده باباسته یاد بگیرن، یه عده باباسته یاد بگیرن. اینه که مجموعا به نظر میرسه که حالا این عرض میکنم جنبه تفسیری آیه است که اون صدر آیه های در مورد جهاد هست و در مورد جهاد نیست، این خیلی دخالت تون بحث نداره. الا اگه تقدیر در مورد ذیل که عمده استدلال به ذیل هست، این به نظر تو از هم اگر ظاهر آیه نگیم که خصوص نفر برای تعلیم علم هست که ما همینو می‌خواستیم عرض کنیم، لااقل طبیعتا با توجه به این معنا این حرمت هم نیست، چون حرمت صدر رو ما میگفتیم نفر به سوزی پیغمبر هست، زمینه حرمت نداره که همه
کارو زندگیشون بکنن بیان دو.
حرمت به اون معنا نداره، یعنی به این معنا که
نباید همچی کاری
نباید، نتیجتا میشه نباید، چون امکان پذیر نیست، چون کارا لنگ میشه، طبیعتا نهایتا این است که این کارم نکنن. خب البته به یه معنا نتیجتا، چون اختلال نظام خودش هم نامطلوب هست، نتیجتا اون به یه معنا حرمت هم خواهد داشت. اصل قضیه این هست که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، میخواد بگه مؤمنون که نمیتوانند نفر دائمی کنن، نمیتوانند یعنی نه اینکه محال عقلیه، یعنی مشکل ساز هست.
اون نمیفهم با این لینفروا حالت امری داره،
امر نداره،
لام
چیزه، لام غایه چیز، لام
نفر
میبرد، لام چیز نیست،
آن به تعبیری مستر میبرد و اینا.
ما کان المؤمنون نافرین کنن، این لام چیز نیست، لام لن ینفرو هست، بجر تقدیر داره. خب این یک توضیح مختصری در مورد تفسیر آیه شریفه. اما حالا نه خیلی دخالت در این بحث این جهتش نداره، اینه که اختصار میگذاریم، حالا یه معنا درست باشه یا درست نباشه هر حال در بحث ما اینقدر دخالت نداره. اما استدلالی که به این آیه شریفه کردن بنابر تعبیری که در کفایه داره، سه جور استدلال به این آیه شده. یکی این که اون لعلهم یحذرون، گفتن که کلمه لعله معنای حقیقیش ترجیه، لعله هم یعنی شاید، ای کاش، یعنی آرزوی، امیدوار بودن به مطلبی که یکی از صفاتهای نفسانی انسان هست. میگن این معنا که در حق خداوند سبحان امکان پذیر نیست، پس باید معنای مجازی اراده شده باشه و معنای مجازیش مطلوبیت و محبوبیت حذر کردنه. این یه مقدمه بر این تقریب. علاوه بر واخون این مقدمه رو به این شکل تعبیر نمی‌کنه. ایشون میگه این لعل اصلش در مقام معنای حقیقیش در موارد مختلف تغییر نمی‌کنه. لعل یعنی انشاء ما داریم میکنیم، ترجی انشائی، یعنی من میخوام یک مفهومی که در مورد انشاء ما هر جور انشاءات رو معنا کردیم، در انشاء یک نوع ایجادیت خوابیده،
که انه من میخوام یک نوع آرزومندی رو ایجاد کنم، هر جور ایجادیت بحث انشاء رو که معنا کردیم. ایشون میفهمد که این که این انشاء اصل معناش اینه که دایی حقیقیش، داییش صفت نفسانی، ترجیح نفسانی که در قلب متکلم هست، اون معمولا دایی چنین هست، داییش ترجیح حقیقی اگر بخواد باشه، یعنی امیدواری حقیقی که یکی از صفات نفسانی انسان ها هست، اون دایی هست که امیدواری رو انشا کرده، اون که امکان پذیر نیست. پس ما باید این رو داییش رو محبوبیت قرار بدیم. خب برام آخون این مبنای همیشه یه برام آخون هست دیگه، ایشون در انشاییات و در استفهام و امثال اینها، در طلب غیر طلب اینها، این مطلب رو اشاره کرده که معانی مختلفی که بر این ها ذکر کردن، این معانی مختلف معانی مختلف نیست، بلکه دوایی مختلف هست، ولی معناش معنای واحد هست. خب ما حالا تو اون بحث چیز اون مطلب رو توضیح میدادیم که اینکه صرفا دایی باشد این درست نیست. کلام من ما خون کردن میفرمون که صرفا داییه، ما میفرموندیم، ما عرض میکردیم که اینکه معانی تغییر نمیکنه در استعمالات مختلف، همین جور است که من ما خون میگه، انصافا حرف من ما خون درسته، ولی دایی از این انشاء یا استفهام رو متکلم میخواد افهام میکنه. دایی هم از امور تفهیمیه هست که متکلم اون رو تفهیم میکنه و این اون بحثش رو اونجا مفصل مطرح میکردیم. بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی فرق هست و مراد استعمالی در همه این استعمالات یکیست، ولی مراد تفهیمی مختلف هست و همین مراد تفهیمی ظهورساز هست و اینه که اینجور دوایی از مقوله ظهور و حجیت ظهور هست و این بحث ها هم در موردش میاد. و قدیمی ها هم که میگفتن اینا معانیش مختلف هست، به یک معنا حرفشون درسته، به یک معنا حرفشون درست نیست. اگر مرادشون این بوده که مراد استعمالی در اینجور موارد تغییر میکنه، حرفشون غلطه. اگر این هست که مراد تفهیمی در اینجا تغییر میکنه، حرفشون درسته. اگر مرادشون این هست که مراد استعمالیشون تغییر میکنه، نه غلطه، یک مراد استعمالی هست. اگر مرادشون این هست مراد تفهیمی
هم حرفشون درسته،
تغییر میکنه، حرفشون درسته. این یه بحث خارجیه. اما حالا به هر حال از اون حواشی بحث بگذریم، اصل استدلال این هست که از لعله در آیه شریفه محبوبیت حذر کردن استفاده می شود و چون حذر کردن محبوب شد باید واجب باشد. چرا؟ به دو بیان ذکر میکنه. یه بیان بحث عدم قول فصل رو ذکر میکنه، اجماعی هست که اگر محبوب باشد حتما واجب است. یک نکته. نکته دوم این که عرض کنم خدمت شما، اصلا اگر مقتضیه برای حذر باشه، یعنی اینکه اون تکلیف منجز شده باشه، مقتضیه برای حذر تنجیز تکلیفه، اگر مقتضی برای حذر که تنجیز تکلیف باشه وجود داشته باشه، حذر میشه واجب. اگر مقتضی وجود نداشته باشه، یعنی تنجیز نشده باشه، حذر نه تنها واجب نیست، بلکه مستحبم نیست، بلکه اصلا ممکن نیست، اون عملی نیست، باید که مقتضی داشته باشه تا انسان بتواند حذر. این بیانی است که کلام مرحوم آخون تقریب شده. بعدشون جواب میده، میگه شما حالا اینو به یه مقداری متفاوت از کلام مرحوم آخون من توضیح میدم،
اون اینه که شما مقتضی حذر رو تنجیز اون تکلیف دانستید. معلوم نیست مقتضی حذر تنجیز باشه، مقتضی تکلیف، مقتضی حذر پرهیز از فوت مصلحت و وقوع در مفسده باشه. چرا شما حذر میکنید؟ برای اینکه مبادا مصلحت واقعیه از دست شما بره و مبادا در مفسده واقعیه واقع بشید. تنجیز هم نداشته باشه، تنجیز هم نداشته باشه، احتیاط حسنه. این ممکنه حذری که اینجا هست به منات احتیاط باشه، نه به منات تنجیز واقع. هر دوی حذر در دو مرحله استحباب داره و محبوبیت داره، یکی حذری که به منات تنجیز واقع، یکی حذری که به منات احتیاط هست. و این ثابت نیست که این آیه شریفه حذرش به منات
تنجیز
واقع باشه. خب اما اون بحثی که عدم قول به فصل رو شما مطرح کردید، این عدم قول به فصل دو جور میشه تقریب کرد. یکی این که بگیم هیچ کس این آیه رو به معنی احتیاط نگرفته، همه اونایی که دال بر محبوبیت گرفتن گفتن این محبوبیت واجبه. گویا مرحوم آخون اینجوری تقریب رو، عدم قول به فصل رو مطرح میکنه. ایشون میگه که نه، این عدم قول به فصل نیست، این عدم قول به فصل به درد نمیخوره. هیچ کس توجه به این که آیه میتواند در مقام احتیاط باشه نشدن، بنابراین مطلب رو نگفتن. ولی اگر ازشون بگیم آیا آیه ناظر به وجوب احتیاط میتونه باشه، مثلا احتیاط باشه، نقد نمیکنن. در این مقام نبودن که در این مسئله تحقیق کنن، در این مقام تحقیق نبودن، بنابراین قول به فصل کسی نگفته که بگه محبوب است و واجب نیست، چون توجه به این نکاتش نداشتن. اونایی که توجه داشتن خیال کردن که آیه باید حتی به مراد تنجیز باشه، یه دیگه مثلا توجه نکردن. اما اینکه توجه داشته باشند به گونه ای که اگر ازشون بپرسیم که آیا آیه میتواند ناظر به احتیاط باشد، یا نه 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 نه، آیه نمیتونه ناظر به احتیاط باشه، آیه ناظر به احتیاط اصلا، این مطلب نادرسته. خب پس بنابراین به تعبیر دیگه مرحوم آخون میفرماید که اینجا قول و عدم فصل نیست، عدم قول به فصل است. و عدم قول به فصل هم ممکنه به جهت این باشه که به این نکته توجه نکردن که آیا فصل میشه کرد یا نیست، چون در مقام این نکته نبودن. این یه جور. یه جور دیگه این که ما اینجا بگیم یک شیئی که محبوبیتش ثابت شد، بله، وجوب شرعیش هم ثابت میشه، چون فصلی بین این دوتا، کسی بین اینها فصل قائل نشده است. تعبیری که کردن متنبوز تعبیر اینجوری ما تعبیر بکنیم. مرحوم آخوند اصل تقریبش این هست که تمام کسانی که در جاهایی که محبوبیت شیعی باشد، محبوبیت تحذر باشد، وجوب شرعیش را قائل شدن، چون هیچ کس فصل بین این دوتا قائل نیست. پاسخ میشه نه، اینجور نیست. جاهایی که محبوبیت حذر باشه، محبوبیت حذر باشه، وجوب شرعیش هم قائل نیستن. در مورد احتیاط همه قائل هست، میگن حذر مستحبه، وجوب شرعی هم نداره. حتی میخوام بگم عدم القول بالفصل هم نیست، قول بالفصل وجود داره. قول بالفصل، اصلا قول بالفصل هست. نه، شما این که بگید کلن ملازمه هست بین استحباب الحذر و یعنی مطلوبیت الحذر و وجوب الحذر، نه، اون ملازمه هست در جاییست که منات ما منات
تنجیز واقع باشه، ولی اگر مطلوبیت رو اعم از منات تنجیز و منات احتیاط بگیریم، اصلا ملازمه نیکه هیچ نیست. نه تنها عدم قول به فصل نیست، قول به فصل وجود داره. خب حالا این خیلی مهم است. من به نظرم این اشکال اول اشکال کاملا درستیه و این تقریب تقریبی نیست که بشه بهش تمسک کرد. امثال اینا
با این توصیف
معنای آیه معنای آیه میشه میتونه ناظر به احتیاط باشه، یعنی حالا تقریبات دیگه هست، اون تقریبات بمون. حالا معنای آیه میشه اینا میگن که خداوند هست، این که مردم حذر کنن براشون مطلوب است، مطلوبه که مردم عند اخبار المخبرین حذر کنند. بعد ما میگیم مطلوبه، ولی مطلوبیت به منات این هست که احتمال نه، اونا یه بحث دیگه هست، تقریبات دیگه هست، تقریبات بمونه.
نه
دو سه تا تقریب هست. تقریب اول رو الان داریم بحث میکنیم. تقریب اول اینا رو کلمه لعله فقط تکیه میکنه، منها هیچ چیز دیگه، اون ایجاب نفر و ایجاب انذار و امثال اون هیچ کار نداره. میگه که چون حذر کردن مطلوب است پس واجب است. ما میگیم نه، حذر کردن مطلوبیتش ملازمه با وجود نه وجوب ندارد، چون مطلوبیت حذر کردن حتما به منات تنجیز واقع نیست، میتواند به منات احتیاط باشد. این اشکالی است که مرحوم آخون میکرده، به نظر اشکال واردی هم هست. یه سری بحثای دیگه در مورد لعله اصلی های مطلوبیت استفاده میشه نمیشه امثالی، نه اونا دیگه وارد بحثش نمیشیم، اونا انقل به قلتایی هست که تو کلمات آقایون وارد شده، اونو رد میشه ازش. خب این تقریب اول که ما با لعله فقط بخواییم مطلب رو تمام کنیم. فقط دو تا تقریب دیگه این هست. اصل تقریب رو من عرض میکنم، ملخصش رو، تفصیلش رو، پاسخهاش رو انشالله فردا. یکی این که ایشون گفتن که انذار واجب است، انذار که واجب شد باید تحذر هم واجب باشه و الا لغویت پیش میاد. یک. دومی هم گفتن که انذار واجب است، بنابراین تحذر واجب است ولی به لغویت تمسک نمی کنن، چون تحذر غایت انذار هست و غایت الواجبه واجبتون. حالا واجبونشون تعبیر کرده، واجبتون بهتر تعبیر کرد و غایت الواجبه واجبتون. پس هر دو اینها به ملازمه بین وجوب انذار و وجوب تحذر تمسک میکنن. این ملازمه رو یکی به منات لغویت تقریب میشه، یکی به منات غایت که غایت الواجبه واجبتون، پس این ملازمه ثابت هست. این تقریبی هست که اینجا مطرح شده. حالا ببینید آیا مطلب درست هست که درست نیست.
این رابطه بین انذار و تحذر،
تحذر که بعد تحذر وقتی واجب شد دیگه معنیش همین این است که تحذر واجب دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
وجوب تحذر وجوب انذار رو میخوان استفاده کنن؟
نه، از وجود تحذر یعنی همین این که قول عادل چیده دیگه، حجت دیگه، حجت نباشه که تحذر واجب نمیشه، تحذر واجبه، یعنی باید قولش رو معتبر بدانید.